أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله عرض سلام و ادب خدمت همه مخاطبان عزیز. چند جلسه ای در خصوص خطبه فدکیه به مناسبت ایام شهادت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها در خدمت شما هستیم و مروری بر مضامین و حقایقی که صدیقه کبرا در این خطبه فرمودن در مسجد رسول اکرم انشاءالله خواهیم داشت. برای ورود به بحث لازم هست ما یکی دوتا مقدمه خدمت شما اشاره بکنیم تا بیشتر با اون فضا و با اون بیانی که صدیقه کبرا داشتن آشنا بشیم. مقدمه اول مربوط هست به داستان فدک. با توجه به این که خطبه فدکیه یا خطبه لمه که عنوان دیگر خطبه فدکیه هست و ممکن است ما در بعضی از کتب ببینیم تحت عنوان خطبت اللمه آمده، بدانیم همین خطبه فدکیه است. با توجه به عنوان این خطبه که مربوط و حول مسئله فدک هست، لازم هست ابتدا یک شرح مختصری در مورد مسئله فدک داده بشه. فدک اسم سرزمینی در شمال مدینه در نزدیکی قلعه های خیبر که حدود 100 کیلومتر با مدینه فاصله داره. ساکنین این قلعه ها و سرزمین ها توایفی از یهود بودند. خود آمدن یهود به حجاز و اون منطقه و سکونتشون در مدینه به قرنها قبل از ظهور اسلام برمیگرده. علمای یهود از پیامبران سلام الله علیهم اجمعین شنیده بودند و در کتابهای خودشون این مطالب رو خوانده بودند که در آخر الزمان پیامبری مبعوث میشه که پیامبران پیشین رو تصدیق میکنه و دین این پیغمبر هم جهانگیر میشه. اونها به امید درک پیامبر آخرالزمان و ایمان به او به منطقه حجاز مهاجرت میکنن و در اطراف مدینه ساکن میشن، چرا که میدونستن پایتخت اون پیغمبر مدینه خواهد بود. یهودیان اطراف مدینه سه طایفه معروف بودن به نامهای بنی قریظه، بنی قینقاع و بنی نظیر که این توایف یهودی هم ویژگی های خاص و مشخصی داشتن. سه تا از ویژگی های مهم این یهودیان این بود که اولا مثل باقی یهودیان جاهای دیگه بسیار مال دوست بودن و فکر اقتصادی داشتن، شمع اقتصادی داشتن و در کسب تجارت، در کسب مال، در تجارت کردن بسیار متبحر بودن. دومین ویژگیشون این بود که خیلی دوراندیش و عاقبت اندیش بودن و برای آینده خودشون و آینده نسل خودشون دوراندیشی میکردن، برنامه ریزی میکردن و اقدام میکردن. و زمانی که اینها وارد حجاز میشن، سعی میکنن که سرزمینهای حاصلخیز و مکانهای استراتژیک رو شناسایی کنن و توی همون مناطق هم قلعه های محکمی رو برای خودشون بنا کردن. ویژگی سوم و مهم این قوم این بودش که اهل علم و دانش بودن و نسبت به اعراب خود به خود با توجه به این ویژگی ها و این گرایش به علم و دانش از یک تمدن برتری برخوردار بودن. یهودیان با این ویژگی ها از یک موقعیت خاصی در بین اعراب برخوردار شدن. بعد از اینکه پیغمبر اکرم صلوات الله علیه به مدینه مهاجرت فرمودن و عملا دولت اسلامی در مدینه تشکیل شد، پیغمبر اکرم صلوات الله علیه با طوایف مختلف یهود یک معاهده ای بست، یعنی با این سه تا طایفه، و بنابر این شد که اونها متعرض مسلمان ها نشن و دشمنانشون هم نتونن از طریق این یهودی ها به اسلام و مسلمانان ضربه بزنند، یعنی همکاری با دشمنان مسلمان ها هم نکنند این یهودی ها. ولی در روند تاریخ و اتفاقاتی که افتاد دیدیم که هیچ کدوم از این طوایف، هر سه تا طایفه، خلف وعده کردند و به عهد خودشون وفا نکردند و پنهانی با مشرکین مکه از یک طرف و بعد از اون که خارج از مدینه بودند و بعد از اون با منافقین داخل مدینه از طرف دیگه یک روابطی برقرار کردن و حتی توطئه کردن که جنگی علیه پیغمبر اسلام اینها راه بندازن. منافقین هم به این طوایف اطراف مدینه، یعنی همین سه تا گروه یهودی، قول داده بودن که اگه شما به مدینه حمله کنید ما خودمون 2000 نفریم و به شما کمک خواهیم کرد. تو سوره منافقون به این هدف منافقون اشاره شده و میفرماید یقولون لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل. منافقون میگفتن که ما عزیزیم، ما صاحب این مملکتیم و مسلمون ها آواره های مکه هستند و ذلیلن. خودشون رو عزیز میدونستن، مسلمون ها رو ذلیل، و به کفار یا به یهودیان میگفتن که شما بیاید حمله بکنید، ما که عزیزیم این ذلیل ها رو از شهرمون اخراج خواهیم کرد و اینها رو بیرون میکنیم. وقتی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اطلاع پیدا کردن که یک همچین نقشه هایی داره صورت میگیره و همچین تحرکاتی علیه جامعه مسلمان ها داره اتفاق میفته، برای جنگ با این سه تا طایفه آماده شدن و در نهایت یک سری جنگ هایی اتفاق افتاد که یکی از اون جنگ ها جنگ خیبر بود. در جنگ خیبر، قلعه های خیبر که مهمترین قلعه استراتژیکی یهودیان بود، و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم، اونها خیال میکردن که با این قلعه های بزرگ میتونن مانع به اصطلاح دشمن بشن یا مانع رقیب بشن، اما اون قلعه ها و اون حصونی که اینها خیال میکردن که مانع هست براشون که نتونه دست مسلمان ها بهشون برسه، به دست توانای امیرالمومنین علیه السلام فتح شد. خبر فتح خیبر به اهل فدک رسید. فدک که عرض کردیم یک دهکده بسیار حاصل خیزی بود. اونها برای در امان موندن از بلایی که بر سر اهل خیبر اومده بود، به پیغمبر اکرم پیشنهاد مصالحه دادند و نهایتاً بزرگان فدک پیشنهاد کردند که ما زمین‌ها و اموالمون رو به شما میدیم به شرط اینکه جانمون سالم بمانه و ما خلاصه جانمون رو برمی‌داریم از این منطقه میریم. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه هم این رو قبول کردند و اونها هر کدوم به اندازه یک شتر از اموالشون رو برداشتند و بقیه رو تسلیم پیغمبر صلوات الله علیه کردند و رفتند. قرآن در اول سوره حشر به این ماجرا اشاره می‌فرماید: و ما عفا الله و ما عفا الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلطه رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. مضمون این آیه این هستش که این سرزمین رو که بدون قوای نظامی تصرف کردید و خود مردم اونجا اونها رو به پیغمبر بخشیدند، این اموال با سایر اموالی که مسلمان ها در جنگ ها به غنیمت می گیرن متفاوته. خب معمولا لشکریان اسلام وقتی در یک جنگ با کفار پیروز میشن و غنایمی رو به دست میارن، طبق آیه شریفه وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، خمس اون غنایم مال پیغمبر هست، ولی اموالی که به خود پیغمبر تقدیم میشه همه اون اموال مال پیغمبر است، نه خمسش. در فقه هم درباره اقسام اموالی که در جنگ ها به غنیمت گرفته میشه بحث میشه که یکی از اون اقسام همین موردیه که در آیه ششم سوره 8 به اون اشاره میشه و میفرماید که و آن چرا که خدا از آنان به رسولش بخشیده چیزی است که شما برای به دست آوردن آن نه اسبی دواندید و نه شتری. خب اختیار این اموال با خود پیغمبر هست و هیچ کس دیگری حقی در اونها نداره. اهل فدک هم خودشون اراضی فدک رو به پیغمبر تسلیم کردن. برای چی؟ برای حفظ جانشون. وقتی این اراضی در اختیار پیغمبر صلی الله علیه و آله قرار گرفت و به حسب نقلی که تو بعضی از روایات آمده میگن این آیه نازل شد که و آت ذل قربا حقه، یعنی اختیار این اموال با شماست، اما ذل قربا در این اموال حق دارن. در واقع دستور داده شده که پیغمبر درسته که اختیار این اموال با شماست، اما این بخش از اراضی رو به ذل قربا بدهید. و در روایت آمده که منظور از ذل قربا زهرای مرضیه صلوات الله علیه هست. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به امر این آیه فدکی رو به حضرت زهرا سلام الله علیها بخشیدند. در زمانی هم که رسول اکرم در قید حیات بودند و مشغول به زندگی بودند، یک سرپرستی اونجا قرار دادند تا اونجا رو اداره بکنه. بعد حضرت به اندازه خرج یک سال خود و حضرت زهرا سلام الله علیها رو برمی داشتند، ما بقی رو به عنوان هدیه حضرت زهرا و به نام فاطمه زهرا بین فقرا تقسیم می‌کردند. تا زمانی که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه حیات داشتند این جریان ادامه داشت. بعد از رحلت پیغمبر اکرم در ظرف چند روز تحولات عظیمی در جامعه اسلامی رخ داد که باور اون بسیار مشکله. اون تحولاتی که برخی از علمای ما مثل حضرت آیت الله جوادی عاملی تعبیر و ارتداد از عقلانیت میکنه، ارتداد به سمت جاهلیت میکنه، میگه مردم اسلامشون بر نگشت، مسلمونیشون موند، نمازشون موند، شهادتینشون موند، اما از عقلانیت و از مسیر درست اسلام خارج شدند و به سمت برخی از ارزش‌های جاهلی مرتد شدند و برگشتند. همه اون داستان‌هایی که هر روز و هر شب ما میشنویم و دلهامون خون میشه بابت شنیدنش تو همین چند روز بعد از رحلت پیغمبر اتفاق میفته. بعد از 10 روز از وفات پیغمبر اکرم، خلیفه وقت یعنی ابوبکر که خلافت رو اونگونه در شورای سقیفه به دست آورد، مباشر حضرت زهرا سلام الله علیها رو که در فدک اداره امور فدک رو به دست داشت از اونجا بیرونش میکنه و یک فرد دیگری رو به جای ایشون تعیین میکنه. با این کار درآمد اونجا که تا 120 هزار دینار هم گفته شده به مصادره خلیفه در میاد. حرفشون هم این بود که این اموال در زمان پیغمبر به فقرا داده میشد، ما هم میگیریم و به فقرا میدیم، در حالی که پیش از اون حضرت زهرا از ملک خودشون انفاق میکردن و این بخشش از اموال شخصی خود فاطمه زهرا اتفاق میافتاد. خب دو ماه و چند روز بعدش هم زهرای مرضیه در این عالم زندگی کردن و بعدش هم بر سر اون جریانات به شهادت رسیدن. در همین فرصت کوتاه 2 ماه و خورده‌ای بعد از رحلت پیامبر اکرم و این حوادث مهمی که در تاریخ اسلام اتفاق می افته، حضرت زهرا سلام الله علیها چند سخنرانی و گفتگو داشتند که یکی از اونها همین خطبه معروف است، خطبه فدکیه یا خطبة اللمة، که از مفاخر اسلام و از اسنادیه که تا روز قیامت حقانیت اسلام، حقانیت تشیع و حقانیت خاندان پیغمبر علیه السلام رو اثبات میکنه. خوشبختانه این خطبه به همت شیعیان محفوظ ماند و حتی در کتاب مخالفین و کسانی هم که همراه با شیعیان نبودن در مورد جریان خلافت هم به ثبت رسید. برخی ها تصور کردن که اون چه حضرت زهرا رو خیلی رنج میداد این بود که اموالش رو گرفتن. گاهی وقتا دیده میشه که حتی در مراسی هم اینها گفته میشه. اگه بگیم که این یکی از بزرگترین ظلمهاییه که ما شیعیان به اهل بیت میکنیم، در مورد این حرف به گزافه نگفتیم. چجور ممکنه که کسانی که همه ثروت عالم در مقابل اونها به اندازه یک تل خاکستری هم ارزش نداره، برای از دست دادن مال دنیا ناراحت بشن؟ امیر المومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرمه و ما اصنع بفدک و غیر فدک، ما را چه با فدک و با غیر فدک، یعنی ما با فدک و غیر فدک چه کار داریم؟ آیا واقعا این گریه ها و ناله ها و دادخواهی ها برای مال دنیا بود؟ این تصور یک تصور بسیار خام، بیجا و نابخردان است. حقیقت امر اینه که این مسئله یک زمینه و یک بهانه ای بود برای اینکه صدیقه کبرا حضرت زهرا سلام الله علیها یک حقایقی رو افشا کنه که تا قیامت این حقایق چنان آشکار بمانه که کسی نتونه اونها رو مخفی کنه. بجز حضرت زهرا سلام الله علیها هیچ کس نمیتونست این حقایق رو با این صراحت بیان کنه. حتی شخص امیرالمومنین علی علیه السلام که خودش طرف دعوای با خلفا بود هم نمیتونست این حقایق رو به این صراحت بیان کنه، چرا که بهش میگفتن شما میخوای به نفع خودت حرف بزنی. اما حضرت زهرا سلام الله علیها حقایق رو بیان کردند و با لحنی هم بیان کردند که حتی امروز هم کسی جرأت نداره اون حقایق رو با این لحن بیان بکنه. توی اون شرایط این تنها کاری بود که از دختر پیغمبر صلوات الله علیه برمی آمد. در دوره کوتاه زندگی خودشون بعد از رحلت پیامبر اکرم صلوات الله علیه تونستن این فعالیت ها رو انجام بدن، این خطابه ها رو و این نمود کردن و برجسته کردن حقایق و نشون دادن ظلم هایی که ریشه های عمیقی در تاریخ اسلام دواند و باعث انحراف بسیار عمیقی در هدایت بشر شد. تونستن حضرت فاطمه زهرا اشاره بفرمایند، انشاءالله که بتونیم از فرمایشات گوهربار فاطمه زهرا استفاده ببریم و در مسیر درست اهل بیت و در مسیر محبت اهل بیت گام برداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.